دیگه بیشتر نمیتونیم
بله اصلا مشمول مرور زمان ممکنه بشه. خب پس ما در حقیقت شنوندگان عزیز داریم به شما یک یادآوری و هشدار در حقیقت میدیم که بدونید که مبایعه‌نامه‌ای که تنظیم میشه توی بنگاه‌ها به هر حال به دلیل شکلی که داره قانونی هست، ولی اعتبارش یک مقدار پایین تر از اسناد رسمی است و همچنین اثبات مالکیت در اون و اثبات عدم مالکیت
ولی اشکالاتی در حین اجراش اتفاق میفته خیلی مشکل
هستش. حداقل همینقدر رو هم بدونین، شاید یک مقدار
با
افراد مطمئن تر معامله بکنید با احتیاط و شاید بتونم بگم بی احتیاطی های بی جا رو کمتر داشته باشیم. این که من میگم خب حالا شما برو من امضا کردم و یه هفته دیگه بیا،
من اینجا یه موضوع شخصی رو بگم. من یک از اقوام یه معامله میخواست انجام بده، گفت که شما اگه بیای با ما تو بنگاه که نکات حقوقی، بعد ما که در معامله شروع کردیم نکات حقوقی گفتیم این شرط، بعد اون فروشنده ناراحت شد، گفت شما خیال میکنید من یه آدم چی میگم
کلاور
دارم، بهش خیلی برخورد، آدم متشخصی هم کارمند. گفتم من اینو نمیگم، من به قول مولانا مرد آخربین نکوبنده است، از مرد آخربین نکو، من دارم آخر کار رو میبینم که شما یه موقعی اگه اختلاف بده کردید حرفا روشن باشه و معامله رو فقط بله گفت من با این شرط به من توهین شده.
نه دیگه عاقلان است که اندیشه کند پایان را دیگه، دیگر این که ضرری نداره.
تو یعنی اگه بعضی افراد این سخیره قانون رو بخواید اجرا کنید توهین به خودشون میدن،
شاید چون عادت کردن بله. که به رویه دیگه عمل بکنن. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب آقای طالبی. اگر اجازه بفرمایید با شنوندگان محترممون در رادیو گفتگو یک بخشی رو بشنویم، فاصله بگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز، آوای قانون رو میشنوید از رادیو گفتگو. قبل از اینکه ما صحبتامون رو با جناب آقای طالبی با موضوع مشکلات ناشی از تنظیم مبایعه‌نامه‌ها در بنگاه‌های معاملاتی پی بگیریم، اجازه بفرمایید که پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو رو یک بار برای شما اعلام بکنم. علاوه بر فرکانس 103.5 که دارید اون رو احتمالاً میشنوید و نشانی سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir، شما شنوندگان میتونید از طریق پیامک 301035 نقطه نظراتتون رو برای این شبکه رادیویی ارسال بفرمایید و از طریق پیامگیر 24 ساعته به شماره 27861035 و تلفن مستقیم 2265-2285 با ما در ارتباط باشید و مشابه شنونده ارجمندی که دقایق قبل در خدمتشون بودیم سوالتون رو مطرح بکنید. خب جناب طالبی، می‌فرمایید نکاتی که در حقیقت مبتلا به بوده در محاکم قضایی با موضوع بیع و در حقیقت خرید و فروش املاک.
بله خدمت عرض کنم که من چند موردی رو که بسیار در محاکم دچار اشکال کرده رسیگ پرونده رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی عدم احراز مالکیت طرفین در هنگام تنظیم قولنامه بینامه هایی است که در دفاتر صورت میگیره، یعنی دفاتر معمولا تو احراز هویت اون دقت های لازم بعضا انجام نمیدن و خب در هنگامی که دادگاه میخواد به یه قضیه رسی کنه خب احراز هویت بسیار مهمه که اون طرفین
تو بنگاه ها این دقت به عمل نمیاد یا کمتر هست. تو دفاتر معمولا میخوان اون
بله دفاتر اصلا
مطالبه میکنن، ضمیمه میکنن، کپی میکنن،
اصلا یعنی سردفتر اگر بدون احراز هویت، بعضا اگر احراز هویت هم شک پیدا کنه باید دو نفر
شاهد بیاد،
دو نفر هویت اون آقای شخص کسی که در دفترخونه به عنوان معامل یا متعامل هست
گواهی کنه.
یعنی اینقدر قانونگذار دقت کرده، یعنی اگه سردفتر به هر دلیلی به هویت اون شخص با کارت خوب شناسایی اگر شک بکنه موظف هست اون شخص معامله که در دفترخونه حضور پیدا میکنه، دو نفر شاهد بیاره که
تایید کنن،
تایید کنن با اینکه ایشون با کارت شناسایی معتبر هم مراجعه کرده.
پس یکیش عدم احراز مالکیت طرفینه.
بعضا ممکنه افراد به وکالت از افراد دیگر معاملاتی انجام میدن، اینجا همین قصه چیه؟ تکرار میشه، یعنی دفاتر این بنگاه معاملاتی تو احراز این وکالتنامه، آیا این وکالتنامه صحت دارد، منقضی شده نشده، چون عقد وکالت عقدیست جایز و هر یک از اون وکیل و موکل هر زمانی که اراده کنن میتونن این عقد یک طرفه چیکار کنن؟
فسخش
کنن. حالا اگر عقد وکالتی فسخ شده باشد، خب این بنگاه معاملاتی که طریقی نداره که بتونه استلام کنه، ولی دفاتر استاندار رسمی از طریق سیستم آنلاین میتونن استلام کنن که آقا این وکالتنامه پاورجا هست یا نه.
خب در مورد وکالت بلاعزل هم داریم چنین چیزی یا اینکه نه؟
خب حالا وکالت یا نشقی از وکالتی که طرفین اختیار عزل رو
سلب
میکنن به ضمن عقد لازمی دیگه، عقد وکالتی و منعقد
در صورت مهمون دسترسی هست.
بله حالا فرق نمیکنه، ولی بحث اینه که احراز میشه اگه ایشون داره معامله، حالا اگر این شخص فردا وکالتش به هر دلیلی نبود، این معامله میشه معامله فضولی. خب حالا اگر اون مالک اصلی تنفیذ نکنه، این معامله کلم یکون شیء مذکور است. خب این آقا باید دوباره بره دادگاه و
اقامه دعوا کنه
ثمنشو مسترد کنه. خب ثمنت، حال استرداد ثمن خب ممکنه 3-4 سال طول بکشه با این وضع تورم. یعنی دیگه طرف میگم دیگه به در هیچ صورتی قادر نخواهد بود جبران خسارتش به اون نحوی که بشه بتونه دوباره همون ملکی که با اون قیمت اون زمان معامله فروخته رو بهش برگرده. خب این خسارت خیلی عظیمی میشه.
استفاده کاربردی هم
یک از ایراداتی است که الان خیلی مهمه. من از چند تا از همکارای محاکم حقوقی سوال کردم که اینجا مبتلا به، گفت مثلا خیلی از دعاوی هست که به وکالت در بنگاه ها تنظیم شده ولی وکالت نامه بعدا کاشف عمل اومده که اعتبار نداره.
خب پس اینطوری من یه استفاده کاربردی هم بکنم، توی دل شنوندار خالی نکنیم، چون همه خب دسترسی شاید نداشته باشن. اگر به هر حال به هر دلیل مجبور شدید توی بنگاه معاملاتی در حقیقت معامله رو انجام بدید، حتما احراز مالکیت رو خودتون دقت کنید که به عمل میاد در حد حالا مقدورات اونجا. بله، اگه وکالت هم هست حالا استعلامی حواستون باشه که اون وکالت هم باید یه جور استعلام داشته باشه.
حالا استعلام وکالت هم زیاد هزینه بر نیست، خب میتونم مراجعه کنم به یه اداره ثبت.
فکر میکنم مثلا این خودش مثل نقیض یک قانون که مثلا اثبات که در حقیقت از طریق برهان خلف هم میشه اثبات کرد. من میگم حالا بیایم از این اشکالات به این برسیم که مردم حواستون توی موارد بیشتر باشه. دیگه چی؟
یه بحث این که مطرح کردن همکارا، گفتن که این در معاملات روابط که بین طرفین هست مثل روابط خانوادگی معاملات رو چیز میکنن، منعقد میکنن.
یعنی چطور؟
یعنی بحثی هست که یه حدیث از ائمه است که معامله کنید همچون بیگانگان و معاشرت کنید. یعنی
متوجه شد،
یعنی ائمه فرمان که آقا شما میخواید معامله کنید انگار دو تا بیگانه با هم، یعنی حالت خودمونی خیلی نه، یعنی شما باید تمام ریزکاری ها رو شما باید اصل بر این بذارید که فردا این آقا چی مشکل پیدا میکنه.
پس یعنی امروزیش میشه کاملا ضرر
خیلی خودمونی شدن خیلی خودم. حالا ممکنه خود گویندم بعضن حالا گویندم که داره میگه، چون من ممکنه سر خودم هم این قصه
بشرین دیگه،
آره سر خودم هم این قصه اومده، یعنی بیش از حد اعتماد بیش از حد اصلا در معاملات. آیه قرآن هست در 1400 سال پیش که هنوز افراد در جزیره العرب 3 نفر بیشتر میتونستن بنویسن، آیه قرآن آخرین سوره، سوره مبارکه بقره است، آیه قرآن خداوند میفرماند ولیکتب کاتبون، یعنی فاذا تداینتم بدینن فاکتبوها.
بزرگترین آیه قرآن هم هست،
زمانی که در کل جزیره العرب 3 نفر یا 4 نفر بودن که سواد خوندن و نوشتن داشتن، قرآن اون زمان میگه حتما بنویسید، به خاطر اینکه بعدها چون موقع نوشته انکارش بسیار سخت‌تر تا شفاهی.
بله
اینه که خداوند این برای چی گذاشته؟ برای اینکه باب مشکلات و اختلافات رو بگیره. ممکنه من و یه شخصی خیلی با هم رفیق باشیم، ولی یه معامله ممکنه رفاقت چندین ساله ما رو چیکار کنه؟ از بین ببره. چون اون میگه شما قرار بود 3 ماهه مثلا معامله رو به من ثمنشو بدید، میگه نه قرار بود 5 ماه. همین اختلافا میکنه یک دوستی چندین ساله رو چیکار کنه؟ از بین ببره.
از بین ببره، بله. خب پس در حقیقت ظرایف قانونی رو حتما شنوندگان لحاظ بکنن. آیه 282 سوره مبارکه بقره هم شاهد مثال آوردن جناب طالبی، که جناب آقای طالبی که در حقیقت
امر الهی است،
بزرگترین و بلندترین آیه قرآن،
امر ارشادی الهی است.
بله خیلی جالبه. مثلا اگر علاقمند هستین به موضوعاتی که گفتیم، اگر این آیه شریفه رو که آیه 282 سوره مبارکه بقره هست ملاحظه بفرمایید، فکر می‌کنم جذاب باشه خیلیش رو. شاید معمولا یادمون بره تو معاملات و اینها رعایت نکنیم و سهلنگاری کنیم و بعد تبعاتش هم.
در این آیه سه تا نکته میگه، اول بنویسه ولیک تو، بعد میگه دوتا شاهد بگیرید، ولیوملل و امضا کنید. یعنی سه تا فاکتور گفته در این سند باید باشه، یعنی محکم کاری، یعنی بهید شاهد که هم خود طرف دست خود دستخط خودش بنویسه، هم امضا کنید و هم دوتا چی شاهد، یعنی
حتی برای هر دین و قرضی. حالا
بله دیگه کلیه دیگه. بله
بسیار علی. خب نکته دیگه چطور؟ پس قرار شد که احراز مالکیت حواسمون باشه، خیلی فامیل نشیم.
بله خیلی این من عبارت نوشتم روابط خانوادگی همکار قضایی این فرمود خیلی با هم خودمونی میشن، این در معاملات معمولا مشکل ساز
بله.
میشه.
منظور اون ملاحظات و اون بله. اسنادی که باید مبادله بشه بله. اونها رو سهل‌انگاری میکنن، میگن حالا بعدن. حالا بله.
نکته دیگه بحث کد رهگیریه. الان این بحث کد رهگیری یک الزامی است که خب الان افراد اگر کد رهگیری که معمولا دفعات همین بنگاه املاک صادر میکنن نداشته باشن، دارایی به اینها گواهی مالیاتی نمیده. خب این باعث میشه افرادی ممکنه بینامه عادی داشته باشن، مجبور میشن رجوع کنن به چی؟ بنگاه، و بنگاه براشون قولنامه بنویسه. خب اینجا اشکالات از اینجا ایجاد میشه که الان بنگاه ها یک به خاطر اینکه اصطلاحات و حقوقشون ضعیفه، اتحادیهشون یک فرمای چاپی رو در نظر گرفته بله. که یه سری شروط رو از پیش در اون درد کرد، بودن 15-16 تا شرطه. خب و ممکنه من با شما که معامله کردم دو معامله قبلی که با هم دیگه کل اون شروط رو چی؟
پذیرفتم
نپذیرفته باشم، ولی موقعی که در اون قولنامه قید میشه، قولنامه کد رهگیری، خب موقعی اگه کار به اختلاف بخوره
همون فرم تیپیه که
فرم تیپ دادگاه این فرم تیپ رو به عنوان نظر نهایی شما میپذیره. دستایی که شما میگه آقا من قبلا یه شرط شروطه دیگه داشتم، مثلا تو بحث پرداخت ثمن یه جوری هر نحوه تحویل، حالا هر توافقی، این واسه یکی از مواردی که ایجادش میکنه.
یعنی من میگم انعطاف پذیر بودن دفاتر اسناد رسمی توی تنظیم هر سندی که حالا تقریبا شرطی که ما بخوام بگذاریم، شرط منطقی و قانونی، و عدم انعطاف یا کم انعطاف بودن، دار بودن انعطاف کم یا اصلا انعطاف نداشتن بنگاه معاملاتی، به خاطر اینکه فرمشون تیپه. وقتی که رفت و برگشت ایجاد میشه، مثلا میگه من حق فسخم از خودم سلب میکنم، در صورتی ممکنه توی قول و قرار این اصلا نبوده
خب
باشه.
اگه کار به دادگاه بکشه، دادگاه اون آخرین قرارداد که در بنگاه به عنوان آخرین اراده میپذیره و بر اساس اون حکم صادر میکنه. در صورتی شما توافقتون چیزی دیگه بوده، ولی اون دادگاه خب از اون توافق قبل شما اطلاعی که نداره. خب. دادگاه هست و با یک قرارداد تیپی که از بنگاه به عنوان آخرین اراده شما اراده میشه.
خود رهگیری خب خوبه، ولی حواسمون باشه که چی امضا میکنیم. یعنی اینو بگم که شنوندگان حواستون باشه.
خود رهگیرم فلسفش این بود که یک بیل به چند نفر فروخته نشه. حالا تا حدودم این ولی بازم خیلی تو بعضی از نقاط کشور بخصوص در نقاط دور افتاده است این اصلا عملکردی نداره. نه عملکرد تو شهرهای بزرگ خوب اجرا کردن، ولی در خیلی از مناطق شهرهای کوچیک هنوز این کد رهگیری
عملیاتی نشده،
نه اجرا نمیشه.
خب بازم داریم از این موارد دیگه، قرار دیگه ادامه بدیم.
حالا تو
بله خب کد رهگیری هم که خب احتمالاً استرزار دارین شنوندگان عزیز، ممکن بود یک نفر به یک سند بره چند بنگاه و چند جا در حقیقت سند رو نشون بده، یه موبایل نامه تنظیم بشه و سند رو برگردونه به خودش ببره یه جای دیگه، که اینم جزء اشکالات بود. کد رهگیری این اتفاق رو تقریبا به سطح در حقیقت پایینی میرسون و درصد کلاهبرداری رو حالا نگیم صفر با توجه به توضیحی که شما فرمودید جناب طالبی، منتها اون مشکل رو حل میکرد. اما حواسمون باشه که چه چیزی رو امضا میکنیم، یعنی اون پرینتی که سیستم به ما میده ببینیم حتما با اون خواسته و توافق ما همراه هست یا خیر. خب اگر اجازه بدید بخش پرسش و پاسخ رو که یک بخش از پیش آماده شده هست بشنویم به اتفاق شنوندگان، باز میگردیم دقایق پایانی رو در خدمت شما قیم.
بله ممنون.
اجازه میتونه اثبات کنه علاوه حقوقی قضایی مثلا چه مراحلی رو باید بره که بتونه به حق حقوقش برسه، طلاقش رو بگیره، چه کارهایی باید بکنه، چه راهی داره؟
بنده سید اکبر حسینی امامی هستم، مدرس دانشگاه و وکیل پایه که دادگستری و مشاور حقوقی. راجع به سوال مطرح شده، خب با توجه به در شرایط ضمن عقدی که تمام عقدنامه ها معمولا از سال 65-67 بعد وجود داره، اینه که در واقع مرد به خانم وکالت میده در شرایط زیر. یکی از آیتم ها و موارد اینه که اعتیاد همسر هست. اعتیاد همسر به هر حال اعتیاد به مواد مضر، حالا مثل اعتیاد به مواد مخدر و امثال هم داشته باشه، بنابراین باید تست الکل یا تست اعتیاد داده بشه و اثبات بشه. اینا بحث اثباتی موضوع است که اگر که ثابت بشه میتواند به دادگاه مراجعه بکند و در واقع بحث عدم امکان سازش رو مطرح بکنه. در غیر این صورت خب فقط صرف ادعا قابل شنیدن نیست.
خب در خدمت جامعه طالبی بودیم، گفتگو میکردیم راجع به این که در حقیقت به امید خدا فردا هم ما در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و در خدمت جامعه طالبی با این موضوع که ما راهکارهای مبتلابهی که ما میتونیم مشکلات مبتلابهمون رو در حقیقت در حوزه تنظیم موبایل نامه در بنگاه‌های معاملاتی حل بکنیم. ما امروز آسیب شناسی و طرح موضوع راجع به مشکلات داشتیم و هشدارها و یاداوری‌ها خدمت شما. فردا انشالله راهکارهای برطرف کردن این مشکلات رو در حقیقت خدمت شما مطرح میکنه. خب در خدمت شما بودیم. مواردی که
من یه موردی که به عنوان ختام جلسمون باشه خدمت کنم که در قراردادهایی که به عنوان تیپ در بنگاه استفاده میشه، یک شرطی هست که اگر ثمن معامله پرداخت نشه در فلان معامله فسخ میشه. معمولا افراد برای تضمین اجرای اون شروطی که در قرارداد هست یک چک تضمین از اون طرفی که تعهدات به عهده‌اش هست میگیرن و در قرارداد قید میشه که در صورت عدم انجام تعهدات زینف این چک میتونه نسبت به وصول چک به واسطه عدم انجام تعهدات قراردادی که در اون قرارداد به عنوان شروط ضمن عقد شد اقدام کنه. مشکلی که هست این باید در قرارداد حتما قید کنن که آیات هر تمام این شروط اگر نقض شد از ناحیه متعهد او میتونه مطالبه کنه یکی از شروط اینو بعد دقیقاً در قرارداد چی قید بکنن، چون بعضن به صورت کلی می نویسن. خب قرارداد ممکنه تعهدات مختلفی داشته باشه، خب اون شخص متعهد ممکنه حالا یکی از تعهداتو به هر دلیل نتونه انجام بده. آیا اون و خب مبلغ چک تضمین هم که معمولا به صورت وجه التزام قید میشه، خب مبلغ بسیار سنگینی معمولا در نگرفته میشه. این باید در اون شروط حتما قید کنن که آیا به خاطر
این چک تضمین ضمانت برای چه بخشی رو داره،
چه
همه شروط نقض بشود یا یک شرط.
اینو باید دقیقا روشن کنن چون اگر معمولا این رویه که در قراردادها قید میشه مفهومی که ازش برداشت میشه که همه شروط، ولی خب بعضا میکنه یکی از شروط هست. اینو باید در اون قرارداد دقیقا به صراحت هم قید کنن که آیا همه شروط یا اگر شروط خاصی مد نظر دارن، میگم شروط بنده 4-5 هر کدوم بندی که مد نظر داره،
چون ضمانت ممکنه خیلی سنگین باشه و اون شرطی که نقض شده خیلی ساده باشه و شاید اصلا پولش هم نقد هم بتونه بده، خیلی تفاوت داشته باشه با اون.
چون اون چک معمولا حکم وجه التزام در قرارداد داره که اون طرفین بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد متعهد در نظر میگیرن. این عدم درج کدام شرط بعضا ممکنه چکی باشه که یک سوم ثمر معامله باشه، خب با یک تخلف جزئی از اون شروط چنگانه که در قراردادها هست، خب واقعا مستحق نیست اون طرف دریافتشون.
بسیار خوب. خب من یکی دو تا سوال فرعی هم داشتم و اون این که حضرت فهمید این رو بگم خدمت شما، ما در مورد معارض هم آیا تفاوتی میکنه؟ ما یه ملکی رو مورد معامله قرار دادیم و معارض داشته، حالا به انواع مختلفی که حالا معارض میتونه تعریف داشته باشه. حالا شما محبت بفرمایید یکم موضوع رو باز کنید در حد یکی دو دقیقه. آیا فرقی هست بین پیگیری که در دفاتر اسناد به وجود میاد یا در حقیقت اون سندی که از بنگاه معاملاتی به دست ما رسیده؟
خب در ماده 117 قانون ثبت،
بله،
معامله معارض معامله میده که در دفاتر اسناد یک ملک دو تا سند رسمی در خصوصشیه
صادر شده
صادر باشه باشه که این دوتا میشن معارض.
بله.
و رویه قضای سابق اون که اگر یک ملکی سند رسمی تنظیم شه و دیگری سند عادی، چون بر اساس روی کرده گذشته بر اساس مواد 22 و 46 چون سند عادی رو به هیچ عنوان تا به مقاومت در مقابل سند رسمی رو نمیدونستن، معامله معارض نمیدونستن، ولی با توجه به مقررات فعلی حالا چه سند عادی تنظیم بشه چه سند رسمی، خب این دوتا با همدیگه در تعارض هستن. بحث فروش مال غیر پیش میاد و بحث که قانون باید بررسی میشه که کدوم معامله زودتر انجام شده
و اون ادله که حالا قاضی
بله اون دادگاه رسی میکنه و اون که زودتر انجام شده باشه اون معامله اصیله و معامله بعدی.
پس با وجود این که سند رسمی سند عادی رو نمیتونه باطل بکنه، درسته دیگه این عرض من دیگه، یعنی نمیتونه صرف وجود یک سند رسمی موجب ابطال سند عادی نمیشه، عطف به فرمایشاتی که اوایل بحث هم داشتیم از طریق دادگاه و محاکم قضایی مسموعه و خوب رویه خودش رو داره، ولی باعث ابطال هم نمیشه. چون یه نکته هم که هستش، آخه خود سندهای تنظیمی در حالا سند که میگم اون بینامه‌های تنظیمی
سنده، بله سند عادی،
سند عادی دیگه، سند عادی, عادی هم
عنوان سند درسته،
مثلا هم معارض ممکنه بشه، مثلا مثالی که گفتیم سند رو فروشنده، حالا فروشنده کلاهبردار میبره در یک در حقیقت مشاور املاک، این رو به یک نفر میفروشه و بعد سند رو متاسفانه اگه بهش برگردونن با خودش حمل میکنه میبره جای دیگه به یکی دیگه میفروشه،
سند رسمی دفترخونه میفروشه،
یا نه اصلا همین سندهای عادی هم میتونن چند تا باشن،
بله،
مواردی که
بله،
چون راحت تره دیگه، بله، میتونه بدون احراز هویت خیلی سنگین به چند جا در حقیقت این سند رو واگذار کنه و بفروشه. بسیار خوبه. حالا جز نکاتی هم که حالا یادداشت کرده بودم و البته لابلای صحبت ها راجبش صحبت شد، تصریح میکنه به این که ما و همین شنوندگان دقیقا مطالعه بکنیم اون مباینامه ای رو که از دفاتر در حقیقت معاملات املاک دریافت میکنیم، مثلا این که جایش احتمالا دیده باشید شنوندگان عزیز که اسقاط کافه خیارات ولو خیار قوقب نفاهش، یه نمونه شه که حالا شما باید توضیح بفرمایید یعنی چی، چون مطالعه که میکردم خود این یک نکته ایه که شاید اصلا متعامل راضی به این نباشه. در حد 30 ثانیه اگر توضیح بفرمایید دیگه خداحافظی میکنیم با شنوندگانمون که آیا اصلا چنین چیزی که هستش
شروط صلاحند تعهدات فرعی قرار داده.
بله.
یه تعهد اصلی هست مثلا بی خب من خونه‌ای دارم به شما میفروشم.
بله.
ولی در یک سری درخواست‌هایی هم توی این قصه من ممکنه داشته باشم، مثلا میگه آقا من خونه رو 6 ماه دیرتر از موعدی که مثلا شما طبق قانون به منزی که من با شما معامله انجام میدم من میشم فروشنده شما میشید مالک.
بله.
خب باید به تصرف شما بدم، میتونم بگم آقا این مهلت رو مثلا تأخیر میندازم 6 ماه 1 سال، حالا تعهد این شروط ضمناً خب با ترازی طرفین دیگه. خب حالا این اسقاط خیارات یکی از اختیار خیارات یک اصطلاح حقوقی است از مصدر اختیاره، خیار اختیار یعنی اختیار فسخ معامله که طرفین طبق قانون ممکنه داشته باشن یا با رضایت برای خودشون چیکار کنن ایجاد
کنن.
حالا این اختیار شخصی خب اصطلاح این کافه خیارات یعنی من دیگه هیچ حقی در فسخ این قرارداد هرچه قانون
حتی
هم این حق داده باشه، چون همین در خیار قبل یعنی قبل یعنی عدم تعادل معاوضی ثمن و مثمن، یعنی من ثمنی که میدم باید در ازای چیزی معادل اون رو به دست بیارم،
اگر
این تعادل اسلام میگن عدالت معاوضی
درسته،
یعنی اگر این ترازوها با هم نخونه
این دو کفه با هم نخونه
اون طرفی که این کفه به ضررشه میتونه قانونگذار اختیار بشه که بیا یه طرف معامله رو فسخ کنه.
متشکرم از شما با ترجمه که نزدیک میشیم به وقت از آنگاهی، از شما تشکر میکنم جناب آقای طالبی و با شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم. فردا انشالله راهکارها رو جناب آقای طالبی در خصوص مشکلاتی که امروز مطرح شد تقدیم حضور شما خواهند کرد. خدا نگهدار.
آوای قانون تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه برنامه ها ازتون دعوت میکنم سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. سلام، یکی از نام‌های جلاله خداونده، یعنی خدا عامل ارتباط انسان هاست و روابط رو باید بر مبنای اعتقاد و ابراز محبت به او شکل داد و رابطه ارزشمنده که با خداوند نسبت داشته باشه. سلام به عنوان زیباترین، پرمحتواترین و مؤثرترین عامل ارتباط جمعی در میان انسان ها، دارای پیامدها و ثمرات ارزشمند و بسیار گسترده‌ای در جامعه است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله نصرالله شاه‌آبادی رو می‌شنویم درباره سلام کردن.
بی خودم نیست اسلام اینقدر اصرار داره در افشای سلام، چون اسلام اصرار داره این قطعاً اثر داره و من اثرش رو لمس کردم. چون لمس کردم لذا در همه مراحلی که میرم، یکی از مراتبی که زیاد تأکید دارم این افشاء سلامه. از آیون میخوام، از طلاب میخوام که شما سلام بکنید. سلام تواضع میاره، تواضع در مقابل کبر، کبر بزرگترین گناهه و انسان اگر بخواد ترقی بکنه باید این صفت رذیله را از خودش بیاندازه و این صفت رذیله یه صفتیست که به توسط یک از اسبابش سلام کردنه، این از بین میبره سلام. چون اکثر اینایی که سلام نمی کنن خودشون رو بزرگ میدونن، این معنای کبر همین، معنای تکبر همینه که آدم خودشو بزرگ بخونه ولذا سلام نمی کنه. این اگه بخواد این کبر رو از خودش بیاندازه باید چیکار بکنه؟ باید سلام بکنه، باید ابتداء به سلام بکنه. ولی لذا ببینید در ابتداء به سلام و جواب سلام داره به این که فضیلتی که و ثوابی که خدا عنایت میکنه به سلام کننده 10 ثواب داره، یکیش مال جواب سلام دهنده است که در اون یکی هم این سلام کننده شریکه.
امروز 16 بهمن ماه و در ایام الله دهه فجر قرار داریم، ماهی که تاریخی ترین ماه سال در نظام جمهوری اسلامی ایران، این ایام رو گرامی می‌داریم.
یک بحث این است که جوان، دانشجو و عنصر انقلابی نسبتش با آرمانهای انقلاب چیست. بنده معتقدم که آرمانهای انقلاب دالا چارچوبهاش